أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. در این آیاتی که ملاحظه کردید دیدید که این آیات صریح بود در مورد اون حقی که زنها دارن. ابتداعا هم این آیه رو وقتی آدم میبینه، آیه 240 از بقره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا وصیتا لازواجهم متاعا الی الحول غیر اخراج فان خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسهن من معروف والله عزیز حکیم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المؤمنین کذالک یبین الله لکم آیاته لعلکم تعقلون. شما این آیات رو وقتی میخونید ترجمه های تحت لفظش هم که میبینید خیلی تعجب میکنید که اونهایی که در مرض مشرفه بر مرگند و میدونن که روزهای آینده در وضعیت احتضار قرار میگیرن، اینها وصیت کنن و مقداری از مالشون رو وصیت کنن که تا یک سال این همسرشون رو ورثه اخراج نکنه از خونشون و خرجشون رو بدن. این وقتی انسان ظاهر آیه رو میبینه، میبینه که بله یک سال باید وصیت کنه که این خانم رو ادارش کنن، اما حقیقت مطلب وقتی وارد روایات و تفاسیر میشین میبینید این آیه نسخ شده. این آیه با آیات ارث زن از شوهر نسخ شده، یعنی اون صور مختلفی که زن از شوهر ارث میبره، یک چهارم و یک هشتم، اون آیات آیاتی است که بعد از این آیه آمده و مباحث ارث زن که بعدن مطرح شده نسخ کرده این آیات رو. حالا روایات رو بنابراین با این آیه نمیتونیم در تعاملات زن و مرد و تعاملی که شوهر باید بکنه و وصیت بکنه که یک سال زن منو اداره کنید، با این آیه نمیشه استدلال کرد. آیه نسخ شده. علت این که من در این پایان تعاملات این رو آوردم، غرض داشتم، غرض من این بوده که دوستان عزیز ما وقتی با آیات قرآن مواجه میشن به ظاهر آیه اکتفا نکنن، حتما روایاتی که در اون باب آمده رو ببینن، حتما اگر آیه ای رو تصمیم گرفتید تفسیر کنید حتما کتاب مثل کتابای برهان رو حتما ببینید، حتما یه تفسیر رو ملاحظه کنید. تمام مفسرین اینجا گفتن که این آیه نسخ شده و حتی در اون وللمطلقات متاع بالمعروف اون آیات سوره طلاق و اون روایات آمده بیان کرده اینها رو. هنوز ما بله نه، اینجا واجب دونسته، آیه واجب دونسته، تا قبل از آیات نسخ هم بیاد این واجب بوده، چون در زمان جاهلیت هم اینطور بوده. زمان جاهلیت مرسوم بوده هر کس میمرده خانومش تا یک سال شوهر نکنه، این مرسوم بوده. وقت اون خانواده هایی که منصف بودن چون تا یک سال این نمیتونست شوهر بکنه، خانه رو ازش نمی گرفتن، زندگیش رو اداره می کردن، اما اونا که آدم های درستی نبودن بیرونش می کردن. این زن بدون پشتوانه یک سال حق شوهرم نداره، به گدایی می افتاد. این آیات آیاتیه که در صدر اسلام برای این که فعلا اون مشکل رو حل کنه میگه کسانی که میخوان فوت کنن وصیت کنن این خانومشون که تا یک سال نمیتونه شوهر کنه حتما اداره بشه. خب اون وقت آیه فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، خود این آیه هم یه جوری داره متوجه میکنه که این حق داره که از اینجا خارج بشه، حق داره که بره بیرون، اما چون اول کاره نمیگه حق داره شوهر کنه بعد از 3 ماه، نمیگه این رو. و این جور احکام ما زیاد داشتیم، شما در باب خمرم همینطور، لا تقرب الصلات و انتم سکار، نمیگه حرام خمر، میگه نماز نخونید در حال مستی. یه مقدار مسلمون ها جمع جور میشن، یه مقدار عادت میکنن، یه مقدار چون یه اعتیاد دیگه، خمر اعتیاد درست میکنه، نمیشه معتاد رو که بگی که تو دیگه هیچی، باید این رو پرورشش داد، باید اصلاحش کرد. اینم اون صدر اسلامه، یه مرتبه اسلام نمیتونه همه چی رو برداره. خیلی خوب، جاهلیت مرسوم یک سال شوهر نکنه این زن، خیلی خوب طور نیست نکنه، اما شما ادارش کن. لذا روایاتی که آمده روایات مهمی است در تفسیر برهان. ملاحظه کنید ذیل همین آیه 240 از بقره روایت 1327، العیاشی عن ابن ابی عمیر عن معاویه ابن عمار قال سألته عن قول الله والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا وصیتا لازواجهم متاعا الی الحول. میگه سوال کردم از امام، روایتم مزمره است، از امام علیه السلام سوال کردم راجع به این آیه. قال امام منسوختون نسخت ها آیتو یتربسن به انفسهن 14 و 10. امام فرمودن که این آیه یتربسن به انفسهن 14 ناسخ آیه والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجن، لذا آیه نسخ شده و دیگه دنبال این آیه نرید. و نسخت ها، بعد امام ادامه دادن، و نسخت ها آیت المیراث، چون آیه یتربسن به انفسهن این آیه عده است، عده فرد فوت شده، زوج فوت شده را داره میگه. آیات میراث هم که آمده در بعضی سور میگه ربع از مال رو میبره، در بعضی میگه که ثمن میبره، در ارث لمعه خوندید که سور مختلفه دیگه، فرزند داشته باشه یا فرزند نداشته باشه. روایت بعدی عن ابی بصیر، روایت 1328، عن ابی بصیر قال سألته عن قول الله والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا وصیتا لازواجهم متاعا الی الحول قال هی منسوخه. خیلی روایات که صاحب برهان آورده. قلت و کیف کانت، میگه به امام علیه السلام گفتم چطور، آخه چطور یهو این نسخ شد؟ قال حضرت کان الرجل اذا مات انفق على امرأته من صلب المال حولا ثم اخرجت بلا میراث. اینجور بوده که زمان جاهلیت وقتی یکی میمرد این دیگه تا یک سال حق شوهر نداشت. خب در این آیه خدا خواسته این یک سال که نمیتونه شوهر کنه یه جوری ادارش کنن، این آقا وصیت کنه، این حقیست که این زن بر این مرد داره. همین الان هم همینطوره. شما مثلا این خانم مهریه‌ای داشته، این آقا هم سرطان گرفته داره از دنیا میره، خب این باید مهریه این زن رو بالاخره فکر براش بکنه، بدهکاره. دیدید که در باب مهر امام علیه السلام فرمود این تا ابد این حق ساقط نمیشه، این معجلنش ساقطه اما معجلنش ساقط نیست، این به آخر باید این دینو بده. خب این باید فکر بکنه برای این خانم. این خانم اگر الان این طور باشه که این آقا بمیره، ورثه بخوان خانه رو ازش بگیرن، خب چیکار کنه؟ کجا بره زندگی کنه؟ مگر با سمن و ربع میتونه خونه داشته باشه؟ اینا باید مردها و شوهرها دقت کنن، فکری بکنن برای این همسر. امام علیه السلام فرمودن که ثم اخرجت بلا میراث، این زن بیرون میشد از خانه زندگی طرف، هیچ ارثی هم نمی برد. ثم نسختها آیت الربع و سمان، آیاتی که میراث ربع و سمن رو برای زن مطرح کرده آمد این آیه رو نسخ کرد. فل مرعتو ينفق علیها من نصیبها، دیگه بر اساس آیات سمن و ربع دیگه نصیبش رو بهش میدن که دستش خالی خالی نباشه. خب در آیه اول این روایات رو صاحب برهان آورده، در آیه دوم ولی المطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین. ببینید شما آیاتی که آیه یک تا آیه شش از سوره طلاق بود، اونجا به چه نتیجه رسیدی؟ به این نتیجه رسیدی که در طلاق رجعی عده طلاق رو شما این خانم رو تو خانه نگه دارید و عده طلاق هم برای حائل سه طهر است و برای حامله وضع حمل است. اینا نگه می داشتید، اسکانش می دادید، نفقه بهش می دادید. در طلاق باین هم ما گفتیم مطلوبیت نسبی داره، یعنی واقعا اگر این کارو بکنید، این از صفات متقینه که تعاونوا علی البر و تقوا و سبق الخیرات، این رو عرض کردیم اونجا. آیا این للمطلقات متاع بالمعروف این یعنی چه؟ یعنی علاوه بر اون که شما عده طلاق نگرش میداری، اسکانش میدی، خرجش هم میدی، وقتی خداحافظی میکنه باز یه هدیه هم بهش بدین؟ این روایاتی که مرحوم صاحب برهان آورده این رو معلوم میکنه که این ظاهرن این متاع غیر از اون نفقه است. یعنی اونجا شما واجب بود اسکانش بدی در طلاق رجعی، نفقش هم بدی. در طلاق باین کار قشنگی بود اگه می کردی، واجب نم. اما این متاع یعنی این خانومی که یه عمر تو خانه شما، یه عمر، یک سال، دو سال، هرچه زندگی کرد، الان آمدی گفتی انت طالقون، دیگه نمی خانه. اینا یه چیزی بده دستش رو بیرونش کن. این آیه این رو میگه. حالا ببینیم که آیا این غیر از اون اسکان و نفقه است؟ این بالاخره یه تعامل است دیگه. مرد آیا در چه وضعیتی است؟ آیا این حق زنه بر عهده‌اش؟ باید این کارو بکنه یا نکنه؟ یا چهار تا فحش هم به هم بدن و از هم جدا بشن؟ ببینید روایات رو. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمید عن حفص ابن البختری، روایت صحیح است. حفص ابن بختری دارای توثیق ابن ابی عمید هم که شهره آفاق کلینی و علی ابن ابراهیم و عن ابی، این سلسله سند، سند صحیحه. عن ابی عبدالله علیه السلام فر رجل یطلق امرأته ایومت اوها حفص ابن بختری میگه به امام صادق علیه السلام گفتم مردیست طلاق داده زنشا، آیا چیزی بهش بده؟ قال نعم اما یحب ان یکون من المحسنین، آیا نمیخواد از محسنین باشد؟ احسان کنه. اما یحب ان یکون من المتقین، نمیخواد این مرد از متقین باشد؟ خب حالا ممکنه شما سیاق روایت رو بگید این استحباب رو میفهمه، هم خب آیه رو ببینید للمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المؤمنین علی المتقین، یکی گفته حقا یکی للمطلقات، لام حق دیگه، لله علی دینون یعنی خدا از من این رو یعنی نزد داره میکنه، یعنی خدا این رو از من میتونه مطالبه کنه. حالا روایت بعدی هم ببینیم، انهو روایت 1330 انهو ان علی ابن ابراهیم ان ابی و عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد ان البزنتی قال ذکر بعض اصحابنا ان متعت المطلقت فریضتون. خب این مثلا صاحب برهان این آورده، منتها تو روایات بعدی این بهتر میشه، این روایت رو توضیح داد. روایات بعدی رو ببینید 1331 احمد ابن محمد ابن ابی نصر البزنتی عن عبدالکریم عن الحلبی عن ابی عبدالله فی قول الله عز و جل ولی المطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین. حالا روایات زیاده، اجازه بدید روایت رو بخونید، به هر کدوم خواستیم استناد کنیم مثل بقیه موارد سندش رو باید برای شما عرض بکنیم. حالا اون سند روایت اول رو عرض کرد، 1331 در برهان ذیل آیه 240 بقره. حالا خود برهان رو هم آدرسش رو میدیم براتون، روایات تمام بشه خود برهان رو هم صفحه و جلدش رو عرض میکنم براتون. بله میگه که از حلبی از امام صادق در مورد این آیه 241 سوره بقره سوال میکنه، قال حضرت متاعها، خیلی دقت کنید، متاعها بعد ما تنقضی عدتها. سوال ما چی بود؟ سوال ما این بود که این للمطلقات متاع یعنی همون متاعی که دوران نفقه و عده و اسکان میده. امام اینجا جواب دادن میگن نه این غیره بوده، یعنی وقتی عده تا عده بود اگر رجع بود تو اسکان دادی نفقم دادی، نه بعد از عده، یعنی وقتی خواستی بختشو بذاری زیر کولش زیر بغلش بگی برو یه هدیه هم به خیرش بده. حالا خیلی جالبه روایات میگه که اگر این نداره هیچی نه، میگه یه لچک یه خمار یه چیزی همین روبنده یه روبنده بهش بده، یا این معلوم میشه غیر از اون اسکان و نفقه است. ببینید چقدر این تعاملات زن و شوهر از دیدگاه قرآن و اسلام دقیقه، یعنی گاهی اثری که این هدیه برای روز زن ولو اندک شما توی یک جای پیچیدی بهش دادی اونقدر این اثر میگذاره تو روحیه این زن که یک ماه یا سه ماه اسکان و نفق اثر نمیگذاره. چقدر اسلام دقت داره به این مباحث. ببینید قال حضرت متاعها، این متاعی که للمطلقات متاع بالمعروف، این متاع متاعیست که بعد ما تنقضی عدتها یعنی بعد از اسکان و نفق است. علل موسعه قدرو و علل مقتره قدرو، اونی که داره بیشتر بده، اونی که نداره حالا میرسیم تو روا یه خمار بده. آقا یه شاخه گل از تو باغچه بچین بده دستش، باغچه‌ش هم بده دستش. چقدر اینها و کیفه یمتعها و هی فی عدتها ترجو و یرجوها و یحدث الله بینهما ما یشاء. میگه که این که داره میگه متا بده، منظور تو عده نیست، که تو عده که اصلا نفقه شو باید بده. امام میگن، میگن این متا، متا بعد از عده است. قال اذا کان الرجل موسعا علی متع امرأته بالعبد والعمه. اصلا وضعت خیلی خوبه، حالا این مال اون موقع هاستا، وضعت خوبه، خانومه رو طلاق دادی، اصلا یه غلام و کنیزم بهش هدیه کن، کاراشو بره انجام بده، یه غلام و کنیزم بهش بده. و علل بله والمقتر یمتع بالحنته، هیچی نداری، گندم داری، یه کاسه گندم میشه. و زبی کشمش داری، یه کاسه کشمش بشه. تا از چارمحال و بختیاری و اون مناطق، اونجا کشمش خوب گیر میاد، همدانیان خوب کشمش دارن. ولی اونجا مو، درخت مو، اونجا مو یکی از کشت و زرهای خوبه چارمحال بختیاری و حالا یاسوج و اینا هم نمیدونم اونجا هم هست یا نه، ولی چارمحال بختیاری هست اونجا. بله ها، سی سخت ها، این سی سخت خیلی سخته ها. ما تو دوران انقلاب ما رو بردن سی سخت، اونجا منافقین رفته بودن و آتش می سوزوندن. بله وقت بود خلاصه ما رو اونجا کله پاچه مون کنن. سی سخت خیلی سخته، اونجا سخته، الان خوب شده، الان خیلی مردمش خیلی مردم خوبی هن. یه حاجی داشت وقتی دید که منافقین ما رو محاصره کردن اونجا و میخوان اذیت بکنن، یه حاجی داشت مغازه‌ای داشت گندم و جو و اینا از مردم میخرید، بهشون روغن و اینا میداد، خادم مسجدم بود، اومد ما رو برد. اتفاقا تو شب این منافقین و اشرار زدن جاندارمری رو، میخواستن بگیرند و سلاحاشو بگیرند و... یه اوضاعی سخت، خیلی سخت بود، ولی مردم خوبی داشت. بسیار خوب، پس ببینید این متاعی که تو آیه هست اون دوران اسکان و نفقه نیست. حضرت فرمودن که زبیب بده، آقا یه لباس بهش بده، سو آقا نداری یه درهم بهش بده، یه درهم بهش بده، بختش روز زیر بغلش بگو برو به سلام. خیلی این روایات، خیلی روایات قشنگی هست. روایت بعدی که ایشون نقل میکنه 1332، باز اینم همین مضمونه، اجازه بدید اینن همینه، من دیگه تکرار نکنم براتون. روایت بعدی هم 1333 از ابوبصیر نقل کرده که قال قلت لابی جعفر، من به امام باقر علیه السلام گفتم اخبرنی ان قول الله عز و جل وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین ما ادنا ذالک المتاع، حد اقل متاع چیه؟ ما ادنا یا ابن رسول الله، من آدم فقیرم، اقلشو بگید چقدر بدم. حضرت فرمودن اذا کان، بل فرمودن قال خمارون او شکو، همین پارچه 10 سانت در 10 سانتی که رو صورتش میندازه، حالا اون موقع خمار بوده، فرمودن که یه چیزی بهش بده که این آیه تحقق پیدا بکنه. روایت 1334 هم باز همین طوره، عیناً همین جور روایت، همین شکله. 1335 هم نقل میکنه، عیناً باز همین، راویا فرق میکنن. به حضورتون عارضم که بعد روایت 1336 میاد همونو میگه، اما بعد میفرماد که بالاخره منظور این هست که و یمتع الفقیر الحنطة و الزبیب و الثوب و الدرهم، اگه نداری یه چیزی بدی، و رجل مؤثر هم یمتع المرأة العبد و العمى، اگه خیلی هم داری خدم و حشم هم بهش هدیه کن. خدم و حشم اینجا تو خونه زندگی تو با آبرو زندگی میکرده، حالا نرد خودش همه کاراشو انجام بده، خدم و حشم بهش بده، کنیز و غلام و بله یه ماشین وسایل هم همراهش کن. موسری دیگه داری دیگه، موسر که نیستی، موسری. به حضورتون عارضم که روایات 1338 اینها باز همینطوره، اینها با همون مضامین هست. بعد تفاسیر دیگر هم ببینید، هم تفسیر المیزان بحث روایی دارد، هم تفسیر مثل مجمع البیان، اینها بیانهای زیبایی دارند و همه این تفاسیر تأیید میکنه که این متاع بعد از عده است و اون آیه اول هم منسوخه. بنابراین فتلخص تا اینجا که این تعاملی که باید مرد در اون زمانی که احتمال فوت میدهد، تعاملش اینه که بحث مهریه این را و بحث ارث این رو یه جوری سامان بده که بعداً در اختیارش قرار بدن. و یکی هم در مورد طلاق، بعد از اون عده طلاق و بعد از اون نفقه و اسکان استحباب داره متاع بده، ولو اندک، ولی این کار رو انجام بده. ظاهر این روایات و این آیه هم نشون میده که حداقل اینه که مستحب مؤکده. حالا آیا وجوب رو از این میشه فهمید که للمطلقات، یعنی این واجب این متاع رو بده یا نه؟ انشاءالله جلسه یه روز شنبه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.